شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
سرکار خانم شیبانی، درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. موضوع گفتگوی امروز ما تحقیقیه که شما و گروهی از دانشمندان در استرالیا انجام دادید که گفته میشه میتونه صنایع ساخت باتری رو متحول کنه. در ابتدای گفتگو من خواهش میکنم خودتون رو برای شنوندگان برنامه معرفی بفرمایید و در مورد این موفقیتی که داشتید توضیح بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، من مهدوخت شیبانی هستم و محقق هستم در دپارتمان مکانیک دانشگاه موناش استرالیا. در زمینه این تحقیق باتری که ما در استرالیا انجام دادیم، باید به خدمتتون بگم که ما یک تیمی از دانشمندان بین المللی از آلمان، استرالیا و بلژیک رو هدایت کردیم اینجا که به اصطلاح باتری های نسل آینده لیتیومی رو بتونیم وارد مرحله بعدی و خیلی نزدیک به ورود به بازار ببریم. باتری لیتیوم سولفور که باتری بود که ما روش کار میکنیم، همطور که از اسمش پیدا هست، از یک الکترود لیتیوم و یک الکترود سولفور تشکیل شده که هر دوی این مواد ظرفیت بسیار بالاتری دارن از الکترودهایی که امروزه در باتری لیتیوم یون استفاده میشن.
خانم شیبانی، این باتری جدیدی که شما روش تحقیق کردید چه مزیتی نسبت به باتری هایی که داره که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرن؟
علاوه بر این که به لحاظ میزان ذخیره انرژی، این باتری ها قابلیت ذخیره انرژی بسیار بالاتری نسبت به باتری های امروزه دارن. باتری لیتیوم سولفور موادی که درش استفاده میشه بسیار ارزان قیمت و فراوان هستن. سولفور به طور تاریخی خیلی ماده ارزونی بوده و تقریبا به وفور در همه جای زمین پیدا میشه و لیتیوم هم حداقل در استرالیا هیچ مشکلی برای استفاده و استخراج لیتیوم وجود نداره، به ویژه که باید بدونید که استرالیا صادر کننده اول لیتیوم به دنیا هست. بنابراین به طور طبیعی ما فکر میکنیم که استرالیا به لحاظ منطقه‌ای بهترین جا باشه در دنیا برای ورود این باتری ها به بازار.
خانم شیبانی، گفته میشه که این باتری جدیدی که شما طراحی کردید میتونه صنایع ساخت گوشی های موبایل رو هم دچار تحول کنه، به این صورت که باتری های موبایلی طراحی بشن که تا 4 روز کاری داشته باشن. خواهش میکنم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
به لحاظ تئوری و حداقل روی کاغذ، باتری لیتیوم سولفور این قابلیت رو داره که بین 5 تا 6 برابر باتری متداول لیتیوم یون انرژی ذخیره کنه. ولی خب اگر که ملاحظات عملی رو ما در نظر بگیریم، با توجه به این به اصطلاح اختراعی که ما ثبت کردیم در استرالیا و با در نظر گرفتن پیشرفتایی که دانشگاه‌ها و انستیتوهای تحقیقاتی دیگه در دنیا کردن، ما پیش بینی می‌کنیم که باتری وقتی که به بازار وارد بشه حداقل 2 برابر باتری امروزی لیتیوم یون بتونه انرژی ذخیره کنه و این به معنیه که عنوان مثال طول عمر باتری تلفن همراه میتونه 2 برابر بشه و یا اگر که باتری در خودروهای الکتریکی بخواد استفاده بشه، اون به اصطلاح مسافتی که باتری که ماشین با یه شارژ میتونه طی کنه حداقل تا 1000 کیلومتر بالا بره.
خانم دکتر، ظاهرا شرکت‌های مختلفی در کشورهای مختلف جهان در تلاش بودن تا به این تکنولوژی دست پیدا کنن و تحقیقاتی رو در زمینه باتری‌های لیتیوم سولفور انجام دادن، اما طبق گزارش‌ها گفته میشه که یکی از موانع پیش روی این محققان همواره این بوده که باتری‌های لیتیوم سولفور در حین شارژ شدن و یا هنگامی که شارژ میشن دچار افزایش حجم میشن و موفقیت شما ظاهراً به طور خاص بیشتر در همین زمینه بوده. شما چطور این مشکل رو تونستید حل کنید تا این باتری ها پس از شارژ شدن دچار افزایش حجم نشن؟
بله، من برای توضیح این داستان افزایش حجم میتونم برای شما یه مثال ملموس بزنم. شما در نظر بگیرید که یک کارمندی که سر کار قرار هست که یک کار خیلی با کیفیت و زیادی رو تحویل بده، متعاقبا تحت استرس قرار میگیره و این استرس ممکنه که باعث شه که کاراییش و به اصطلاح افیشنسیش بیاد پایین. بنابراین یه کاری که ما توی روزمره میکنیم به این آدمی که تحت استرس هست ما فضا میدیم برای تنفس کردن و این دقیقا همون کاریه که من انجام دادم توی الکترود باتری. الکترود این باتری هم همونطور که گفتم چون ظرفیت خیلی بالایی از خودش ارائه میده تحت استرس قرار میگیره و این استرس باعث میشه که این الکترود به مرور ایام دچار متلاشی شدن بشه. من کاری که کردم اینه که یک ساختار بسیار باز بسیار متخلخلی رو طراحی کردم که فضای کافی به ذرات الکترود میده برای اینکه بتونن به اصطلاح نفس بکشن بین چرخه های شارژ و دشارژ شدن و ما متوجه شدیم که وقتی این فضای باز رو به الکترود میدیم طول عمر باتری از چند ده چرخه به چند صد چرخه افزایش پیدا میکنه که خیلی نزدیک هست به اون هدفی که قراره که یه باتری داشته باشه که طول عمر زیاد همراه با تحویل انرژی زیاد هست.
خانم دکتر، فکر میکنید این تکنولوژی جدید چه زمانی به طور تجاری به بازار عرضه بشه و مورد استفاده صنایع مختلف قرار بگیره؟
ما به اصطلاح پروتوتایپ های اولیه رو در آلمان ساختیم و از اوایل امسال هم شروع میکنیم به ساخت و تست این پروتوتایپ ها در استرالیا. ولی خب از اونجایی که یه باتری با یه شیمی کاملا جدید هست تست های به اصطلاح سیفتی باید روش انجام بشه که خب خیلی زمان بر خواهد بود و ما پیش بینی میکنیم با علم به همه این مسائل بین 2 تا 4 سال طول بکشه که ما بتونیم یک محصول نهایی رو وارد بازار بکنیم.
خب دکتر، دستیابی به این موفقیت چند سال زمان برد و شما چند سال روی این پروژه کار کردید در استرالیا؟
من روی باتری لیتیوم سولفور تقریبا الان 7 ساله که کار میکنم، ولی این پروژه به طور خاص که توسط هم یک صنایع بین المللی و هم دولت استرالیا حمایت مالی میشه رو ما 3 سال پیش شروع کردیم و اختراع رو ما در پایان 2018 ثبت کردیم و نتیجه این اختراع رو هم همونطور که مطلع هستید اوایل امسال در معرض عموم قرار دادیم.
خانم دکتر، در قسمت دوم گفتگوی امروزمون ممنون میشم در صورت تمایل در مورد مهاجرتتون به استرالیا، این که در چه دانشگاهی تحصیل کردید و چطور علاقه‌مند به این حوزه تخصصی در زمینه الکترونیک شدید برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید، مخصوصا با توجه به اینکه حوزه کاری شما حوزه‌ای که شاید بسیاری از افراد تصور میکنن حوزه‌ای نیست که خیلی از زنان تمایل داشته باشند وارد این رشته بشن و در استرالیا هم ظاهراً وضعیت به همین شکله و بسیاری از رشته‌های فنی و مهندسی از جمله حوزه‌ای که شما در اون فعالیت میکنید حوزه هایی هستن که بیشتر دانشمندان در اونها رو مردان تشکیل میدن. خواهش میکنم در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. من 7 سال پیش از ایران به استرالیا مهاجرت کردم که دکترا بگیرم. من در ایران در رشته مواد تحصیل کرده بودم در دانشگاه شیراز و تهران و وقتی اینجا اومدم وارد دپارتمان مکانیک دانشگاه منش شدم و علت این که تحقیق در زمینه انرژی رو انتخاب کردم این بود که استرالیا همونطور که خودتون این روزا مطلع هستید متاسفانه یکی از کشورهایی هست که به طرز خیلی شدیدی داره دست و پنجه نرم می‌کنه با مشکلات ناشی از گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی و ارائه راه حل‌های ذخیره انرژی که به اصطلاح هم ارزون‌تر باشن و همین که پیامدهای منفی زیست محیطی خیلی کمتری داشته باشن در این کشور از هر کشور دیگه بیشتر احساس میشه. اینه که علاوه بر این که خب هم موضوع خیلی مورد نیاز هست این به من کمک کرد که اینو انتخاب کنم و هم این که دولت و صنایع در استرالیا خیلی علاقه‌مند هستن که این تحقیقات در زمینه ذخیره انرژی‌های تمیز رو حمایت بکنن. در اون زمینه که فرمودید این که به هر حال خانوما در رشته‌های مهندسی کمتر فعالیت میکنن، واقعیت اینه که در استرالیا این مسئله خیلی بیشتر هم به چشم میاد. در ایران حداقل 50% دانشجوهای رشته های مهندسی رو خانوما تشکیل میدن، ولی در استرالیا این عدد میتونه تا کمتر از 10% باشه و حداقل در کلاسی که خود من تدریس میکنم در رشته مکانیک دانشگاه مونش، من گاهی توجه میکنم، گاهی میشمارم تعداد دانشجوها رو و میبینم که تعداد دانشجوهای دختر خیلی خیلی کمتر هست از تعداد دانشجوهای پسر.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردید.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.